بسم الله الرحمن الرحیم. اقدامات اساسی که یک معلم انجام میده چه مواردی هستن؟ البته هر یک از ما در موقعیت خودمون معلمی میکنیم، در موقعیت یک پدر و مادر، در موقعیت یک مدیر، یا در موقعیت حتی یک همکار، حتی در موقعیت یک زیردست نسبت به بالادست، در هر موقعیت کاری، سنی، در هر موقعیت اجتماعی که قرار داشته باشیم، بالاخره معلمی کردن کاری نیست که از زندگی عموم ما هر شغلی داشته باشیم و هر موقعیتی داشته باشیم فاصله داشته باشه. ما در این حال میبینیم یه عده‌ای هستن که بیشتر وقت خودشون رو صرف معلمی کردن قرار دادن، ولی معلمی کاری است که شأن همه انسان هاست، همه انسان های اهل فکر، اهل دلسوزی. نصح در روایات ما جایگاه بسیار رفیعی داره. میفرماید نصیحت و غریزت المؤمن. مؤمن اصلا نمیتونه دلسوز دیگران نباشه. به صورت غریزی دوست داره به دیگران مطلبی داره منتقل بکنه، راهنمایی بکنه، و اینها همه مراتبی از معلمی کردنه. جدا از این که پیامبر اکرم معلم قرار داده شدن، مسئولیتشون، مأموریتشون یعلمهم الکتاب والحکمه، پیامبر اکرم هم به تعلیم میپردازن طبیعتا در کنار همه اقدامات دیگری که انجام میدن. حالا این معلم چی کار باید بکنه با دانش آموز خودش؟ دانش آموزی که دیگه ممکنه سنهای مختلف رو هم در بر بگیره، فرقی نداره. چند تا عمل اصلی هست که یک معلم خوب انجام بده. کودک در آغاز زندگی خودش رو با کنجکاوی شروع میکنه. بعد از اینکه یک کمی نیازهای اولیه‌اش تأمین شد، شروع میکنه چشم چرخوندن و تجربه کردن محیط و دنبال رنگها و صداهای مختلف گشتن و آشنا شدن. تا آخر عمر این کنجکاوی ادامه داره. کنجکاوی محور فعالیت ذهنی یک انسان هست و خدا نکنه این کنجکاوی مخدوش بشه. معلم اولین کاری که میکنه، این غریزه طبیعی که لازم نیست در کسی ایجاد بکنه، انسان هست به صورت طبیعی، این غریزه رو هدایت بکنه. در دوران 7 سال اول در فضای بازی و تخیلی که کودک داره، این غریزه کنجکاوی هدایت میشه، و همین غریزه کنجکاوی اگر خوب هدایت بشه، این انسان تبدیل به دانش آموز و دانشجو و دانشمند خواهد شد، و دانشمند شدن چیزی جز همین کنجکاوی نیست. وقتی که نگاه میکنه به اینکه سیب از درخت میفته، یه سوال کنجکاوانه میپرسه. اینم یه نوع کنجکاویه که چرا هر چیزی رها میشه به زمین فرود میاد. همین کنجکاوی منجر به درک مثلا قانون جاذبه میشه. دانشمندان بزرگ کاری جز همین کنجکاوی جهتمند انجام ندادن. حالا در عرصه فلسفه تا علوم تجربی، علوم وحیانی، یا هر دانایی دیگه‌ای یا هر دانش دیگه‌ای، کنجکاوی نقش اول رو داره. وقتی کنجکاوی مخدوش شد، دو تا عارضه پدید میاد. یک، فرد دیگه اصلا اهل کنجکاوی نیست، کنجکاوی خودش رو محدود و مخدوش کرده، این خیلی صدمه بزرگی است. دو، کنجکاوی او جهت بدی پیدا کرده، وبگردی میکنه، و این ولگردی او در اینترنت و در شبکه‌های اجتماعی چیزی است که کنجکاوی او رو مخدوش کرده. فراوانی اطلاعات در اینترنت موجب جهل و بیسوادی انسان ها میشه. اطلاعات پر از زرق و برق و اطلاعات جالب در تلویزیون انسان‌ها رو دچار خرفتی و حماقت می‌کنه. اینا چیزایی است که روانشناس‌ها میگن. همین کنجکاوی وقتی بی‌بند و بار شد، میکشه به مسائلی که ما بهش میگیم مسائل غیر اخلاقی، تجسس میکنه، تفحص میکنه، خیلی چیزا رو میخواد سر در بیاره. انسانی که از نظر کنجکاوی بیمار هست، مثلا یکی از علائمش اینه، بهش میگن فلانی میدونی خانومش رو طلاق داد. ای چرا؟ خانومش بد بود؟ خودش اخلاق خانوادگیش بده؟ به شما چه ربطی داره؟ این چه کنجکاویه بی وجهیه که شما انجام میدی؟ خواست ادامه بده، یک کمی اطلاعات محرمانه او رو بگه که همه رو ما اسمشو میگذاریم خوردن گوشت برادر دینی، بگو نه خب حالا اصلا چه ضرورتی داشت همین اطلاعات رو به من بدی. انسانی که از نظر کنجکاوی سالم باشه سراغ اطلاعات نابجا نمیره. وقفوا اسماعهم علی العلم النافع لهم، گوش خودشون رو وقف میکنن برای علم نافع. علم غیر نافع رو بر خودشون حرام میدونن. وقف کردی به قول امیرالمومنین علیه السلام مصرفش جای دیگه میشه حرام. میفرماید که وقفوا اسماعهم علی العلم نافع لهم. یا مثلا در سخن دیگری از انبیاء گذشته هست که نقل میکنن ائمه معصومین که فرمودن که الموت احب الی من ندره لغیر واجب، مرگ برای من محبوب تره از یه نگاه غیر واجب، نه نگاه حرام، نگاه غیر واجب. چقدر صدمه میزنه به انسان. اینها حرفهای انسانهایی است که از نظر کنجکاوی سالمن. یک معلم به دانش آموز، به دانشجوی خودش، به اطرافیان خودش، همسری برای همسر خودش بخواد معلمی کنه و هر کسی که در موقعیت معلمی قرار میگیره به قدر وسع خودش، اولین اقدامی که باید بکنه این استش که این کنجکاوی رو جهت بده. جهت دادن به کنجکاوی و جلوگیری از خاموشی کنجکاوی یکی از مصادیقش اینه. خداوند متعال میفرماید تو بعد از مرگ نابود نمیشی، زندگیت ادامه داره. چجوری؟ چرا؟ اون وقت چی میشه؟ خدا خیلی سعی داره کنجکاوی ما رو درباره معاد برانگیزه. کنجکاوی ما درباره معاد برانگیخته بشه تمامه. چقدر خداوند متعال با جزئیات از لباس اهالی بهشت تا به قول امروزی‌ها دیزاینی که اینا توی مبلمانشون دارن، مقابل هم میشینن یا کنار هم میشینن، نه مقابل هم میشینن با هم صحبت میکنن، تا خادم ها، سن خادم های بهشت، میوه ها، خوراکی ها، چقدر خداوند متعال سعی میکنن کنجکاوی ما رو درباره معاد برانگیزانن. همش تلاشی است که آیات قرآن دارن انجام میدن که تو باید به چی فکر کنی. ابوذر رو دیدن علیه الرحمه که چشم درد داره و خیلی داره اذیت میشه، گفتن به فکر مداوا باش. گفت فکر معاد من رو غافل میکنه از این پیگیری درد چشمم یا درمان درد چشمم یا از درد چشمم، حواسم نیست. گاهی حواسم پرت میشه، متوجه درد چشم خودم میشه، خودم میشم. یا امیرالمومنین علیه السلام میفرماد قز ابصارهم ذکر المرجع، چشمای اینها رو بسته، ذکر اونجایی که اینا میخوان بهش مراجعه کنند و برگردن. خداوند متعال خیلی قشنگ و واضح تو آیات قرآن سعی میکنه کنجکاوی ما رو درباره موضوعی به نام معاد تحریک کنه. من به شما عرض کنم هر کی کنجکاویش درباره معاد تحریک شد، آغاز پیروزی و سعادتمندیش. و هر کی گفت خب حالا تمام، این آغاز سقوطشه، این یک علامت خیلی بده. معلم اصلا، این بحثی که من دارم خدمت شما عرض میکنم به هیچ وجه بحث اخلاقی نیست، بحث دینی هم نیست، چون متاسفانه ما گفتیم اخلاق، اخلاق دیگران بد ترجمه کردن برای ملت. ما گفتیم دین، دین رو دیگران بد ترجمه کردن. دین و اخلاق و غربی ها ترجمه کردن. الان ذهنیتی که مردم ما از دین و اخلاق دارن ذهنیتی است که فیلسوفای غربی از دین و اخلاق دارن، یعنی یک سلسله امور غیر واقعی. نه، دین برنامه زندگیست، روش زندگیست، به تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه. و اخلاق به ترجمه دقیق یعنی مفید زندگی کردن، درست زندگی کردن. درستم باز دوباره بگی درست، غربی ها میان برای درست رو ترجمه میکنن. درست منفعت طلبانه رو از درست ارزشی جدا میکنن، در حالی که ما ارزشی جز منفعت نداریم. تمام ارزش هامون چیزایی است که به نفعمونه. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اساتم فلها. حالا اینها حرفایی است که متاسفانه تو جامعه ما بد جا افتاده و خیلی صدمات اساسی زده. شما یکی از اساتیدی که پول میگیره، سالنای خیلی بزرگ اینجوری پول میگیره، مثلا پولای نمیدونم چند میلیونی از افراد میان کلاس‌های موفقیت میگذارند و اینها، خودش به من تو هواپیمایی با هم بودیم میگفتش که من همه حرفا از قال صادق و از این حرفای شما یاد گرفتم، ولی به مردم بگم قال صادق و قال سلام که پول نمیدن، که من اینا رو میبرم توی این بسته های اصطلاحات علمی جدید و نه بحث اخلاقی میکنم نه بحث میگم، ولی همین هست، همین بحث‌های دینیه. گفتم خب دیگه، حالا تو الحمدلله خودت فهمیدی پس دین چیزی جز واقع بینی نیست و اینکه واقعا انسان رو به منافع خودش برسونه. منتها همه منافع، منافع بلند مدت، منافع بلند همتانه. منافع بلند همتانه مثل چی؟ آدم قوای دیگرش هم فعال بشه، لازم شد بفهمه مردگان چی میگن. سلمان فارسی با مردگان صحبت میکرد جواب میداد. اینم جهت‌دهی کنجکاوی دیگه. چی دیدید اونجا؟ بهشون به سلمان جواب میدن. این گوش بازه، تمرین آدم بکنه میتونه گوش قلب خودش رو به تعبیر امام صادق باز بکنه. خب معلم پس یکی از کارهایی که باید بکنه این هستش که خود انگیزه کنجکاوی رو که هست به صورت غریزی تقویت بکنه. در بعضی ها انگیزه کنجکاوی میمیره، اینا دیگه به مرز خودکشی میرسن. و مهمتر از این، شایع‌تر از این وسیله و وظیفه یک معلم اینه، برای خودش این وظیفه رو میبینه که کنجکاوی رو جهت بده. دیگه حالا در مورد جهت دادن کنجکاوی بحث‌های فراوانی هست که بگذاریم. این یک کار. کار دیگری که معلم باید انجام بده که آن روی سکه تحریک کنجکاوی و جهت‌دهی به کنجکاوی هست این است که دانش آموز خودش یا هر کسی رو که میخواد متعلم قرار بده از خیال بافی در بیاره و واقع گرا بکنه. ما زندگی خودمون رو در کودکی با کنجکاوی آغاز میکنیم، این باید جهت پیدا کنه و ادامه. اما زندگی خودمون رو در کودکی با خیال بافی آغاز میکنیم، اینو باید ازش عبور کنیم، تو این نباید بمونیم دیگه. مانند کودکان نباید بود، مانند نمیدونم دختر بچه ها و پسر بچه های خیال باف نباید بود. امیرالمومنین علیه السلام یه بار نهیب میزدن به مردم خودشون، این دختر بچه ها شما فکر میکنید، این اونا خیال پردازید، مرگ بر شما باد. سخنان سنگینی داشتن. انقلابیگری یعنی چی؟ یعنی عقلانیت. اصرار بر عقلانیت میشه انقلابیگری، اصرار نداشته باشی میشه عنصر غیر انقلابی. الان رهبری 30 سال دارن رهبری میکنن، شما 30 سال میتونید گفتارهای ایشون رو مطالعه کنید، چیزی جز عقلانیت در ایشون میبینید؟ غربی ها کتاب چاپ کردن، آمریکایی ها، سناتور آمریکایی هست که در یک سفری به ایران، ایران رو ارزیابی میکنه، بعد میگه که حالا این کتاب رو من اسمش الان دقیق یادم نیست، دوستان اگر خواستن این کتاب رو من اسمش رو بدم بخونید شما. میگه من رفتم دیدم ایران کشور دینی نیست، عقلانیه داره میشه. خب اون بنده خدا بر اساس تعریفی که از دین تو غرب داره اومده اینجا دنبال یه مش خرافات میگرده و تقدسگرایی و تحجر و تسلب بر به قول خودشون اصول و ارزش ها، اومده اینجا میبینه این رهبر انقلاب که داره صحبت میکنه، مقاومت هزینه داره، سازش هزینه داره، هزینه سازش بیشتره، ما مقاومت میکنیم. مثلا این دین نیست که، این عقله. اون بیچاره تعریفش از دین غلطه ها، ولی حالا با اون تعریف غلط خودش از دین اومده میگه اینجا عقلانی داره اداره میشه، اشتباه نکنید درباره ایران، منتظر سقوطش نباشید. چه دردی میگه ما انقلابمون احساساتی بوده که بعدش عقلانی بشیم. بعد به من طلبه میگن تو چرا مثلا سیاسی حرف میزنی؟ بابا ما چی کار داریم با سیاست؟ ما میخوایم کار معلمی بکنیم. کار کردن رو مخ و مغز این بچه ها. علامه عسکری رضوان خدا بر او باد، بنده خیلی باهاشون مراوده داشتم، یه بار اشتباه کردم پیشش گفتم ما روحانی ها یا روحانیون، آقا اینقدر غضبناک شد. میدونستم ایشون ناراحت میشه از کلمه روحانی. میگه روحانی یعنی چی؟ تو میگی روحانی یعنی بقیه جسمانی، این روحانی. نه، عالم دینی باید بگی. این روحانی کلمه‌ایه که مسیحیت آورد توی جامعه اسلامی. اونا یه عده کشیش دارن روحانی هن، دنبال روح و آسمون و اینان، بعد بقیه هم زمینی هن، جسمانی هن. و این آغاز تفرقه حوزه و دانشگاه است. روحانی نداریم، عالم دینی داریم، عالم فیزیک داریم، عالم فقه داریم، عالم این بخش فقه داریم، عالم اون بخش فقه داریم، عالم فلسفه داریم، عالم طبیعیات داریم، عالم دینی. مثلا میگفت این اسم مال ما نیست، که درستم میگفت ایشون. الان مردم بالاخره تلقی رو میبینیم دیگه. من بین اساتید دانشگاه، بین دانش آموزها، جالبه دانش آموز مثلا 7 8 سال تو این مملکت درس خونده و تلویزیون دیده، مسجد رفته و دیگه همین. آقا تو که نرفتی دیگه غرب تحصیل بکنی، تو چرا دین رو یه امر غیر واقعی میدونی؟ تو چرا انقلابی گری، بسیجی گری رو، مقاومت رو امر غیر عقلانی میدونی؟ اینا باید اصلاح بشه تو جامعه. یه بار ما یه حرفی زدیم در یک مجلس شهیدی، بعضیا بالاخره به ما شهیدان انتقاد کردن و گفتیم باشه دیگه اینجوری نمیگیم. بعد زودم میگن فوقش درست حرف میزنی، یه جوری نگو که بد برداشت بکنن مردم. چش، ما بلد نیستیم حرف بزنیم. بعد چند وقت بعدش دیدیم مقام معظم رهبری خیلی تندتر از اونشو گفت. لذا من الان جایی جرأت نمیکنم جز اینکه استناد بکنم به کلام آقا اون حرفو بزنم. اون حرف چی بود؟ فرمود شهید روغن سوخته رو نظر امامزاده میکنه. این حرف قرآنه. شهادت که مرگ رو نزدیک نمیکنه که. شما سود کردید، اسمش هم خدا گذاشت تجارت، میخواست از دنیا بره، سود کرد. چیکار کرد؟ اینو جانش رو با خدا معامله کرد، بقیه جانشون نفله. خیلی باهوشه این شهید. آقا پس معنویت شهید مال چیه؟ مال شدت عقلشه. انقدر شهید سلیمانی عاقله میفهمه شب و روز گریه کنه برای شهادت میارزه. حالا تا به شهید سلیمانی عاشقه، آقا عاقله. این عشق، نمیگم عاشق نیستا، ولی معنای این عشق اینه که شدیدن عاقله. بله یه عشق داریم به معنای لجبازی، اون عشق دختر پسریه که کور میکنه کر میکنه، عشق و یعمی مثلا، یا الحب و یعمی، کور میکنه آدم. اونو ما نمیگیم. اون اشد و حبن لله تازه چشما باز میشه. کار دیگری که معلم باید انجام بده باید چیکار کنه؟ باید از خیال بافی آدم رو در بیاره. آقا چشمتون روز بد نبینه، ما دعوت شدیم برای معاونت تهذیب حوزه، گفتن ما میخواییم بخش تربیت انقلابی راه بیندازیم. گفتم یعنی چی تربیت انقلابی؟ پس تربیت غیر انقلابی هم شما داشتید، ما نمیدونستیم تربیت غیر انقلابی چیه؟ از اول تقسیم کردی، خودت سکولار کردی دینو. او چه دینیه که خود به خود آدم انقلابی بار نمیاره؟ آیا من از شما میپرسم، فرض کنید شما معلمای آموزش پرورش، ما تربیت انقلابی داریم؟ نه، اینو از خیال بافی در بیاری میشه انقلابی. کنجکاویشو جهت بدی میشه انقلابی. انقلابی چیز خاصی نیست. انقلابی یعنی آدم سالم. یه نفر اومد پیش رسول خدا گفت فلان نصرانی چقدر عاقله. حضرت با اون اخلاق کریم و مهربان و بسیار فوق‌العاده خودشون فرمودن این چه حرفی بود زدی؟ آقا من نگفتم آدم خوبی، گفتم عاقله. فرمود خب اگه عاقل بود که موحد بود. عقل چیه مگه؟ میومدن پیش امیرالمومنین از زیرکی معاویه میگفتن. حضرت میگفت نه این زیرکی نیست، این حماقته. حضرت هم مشکل داشته با کلماتی که مردم تو ذهنشون بد معنا میکنن. کار معلم اینه که از خیال بافی، دیدید دیگه، شما همه تون این تجربه رو داشتید، چوبو میذاره توی آب، شکست نور موجب میشه شما چوبو کج ببینی، بعد چوبو در میاره میگه ببین این اشتباهی بود که در اثر شکست نور در آب تو چوب رو کج تصور کردی، ولی این چوب چیه؟ مستقیمه. این کارش، معلم کارش اینه. من یادم میاد دو تا خط رو میکشید، این دو تا خط کاملا با هم یعنی موازی بودن، اما مثلا بالای خط خطوط مورب این طرفی، پایینی این طرفی، یعنی شما فکر میکنید این دو تا خط شکم داده، بعد اونا رو برمیداره میگه اینا یکی هم. دیدی اخیال در بیا بیرون، برو تو واقعیت. امام خمینی هم همین کارو کرد، مقام معظم روی داره همین کارو میکنه، شهدا دارن همین کارو میکنه، شهدا خودشون اینقدر واقع بینن. خب انقلاب اسلامی یعنی همین دیگه. اگه چیز اضافه دیگه داره بگید. نه حاج آقا، عقل است به اضافه ایمان. ها ایمان هم که میوه عقله، ایمان بدون عقل که اون که مثلا به درد نمیخوره. ایمان است به اضافه تعهد. آقا بی تعهدی یعنی حماقت. کسی بی تعهد باشه به خودش ضرر زده، نابود کرده خودش رو، سنت های الهی نابودش میکنه. تعهد دیگه نمیخواد. یه زمانی امکانات نبود، میگفتن هم تعهد هم تخصص. حالا اون زمان بالاخره اول انقلاب بود و اینجور بحثا میشد کرد. الان دیگه با هوشیاری نگاه بکنی چیزی به نام تعهد تخصص ما نداریم. دوگانه. اگه تخصص به معنای علمی بودن، عقلانی رفتار کردن، اگه معناش اینه، خب تعهد هم همینه دیگه. معلم کارش اینه که عاقل بار بیاره افراد رو، و آدم زندگیش از توهم به تعقل سفر میکنه و سیر میکنه. حالا دیگه فرق نمیکنه یه معادله فیزیک باشه، یه دونه شکل هندسی باشه، یه واقعه تاریخی در تاریخ اسلام باشه، یه هر چی میخواد که آدم رو از توهم در بیاره ببره توه چی؟ تعقل. این کار معلمه. معلم در هر رشته ای این وظیفه رو برای خودش قائله که من باید از زندگی متخیلانه و متوهمانه مخاطب خودم رو جدا کنم. این باید عاقل بشه. این باید الکی نندازه عقب بگه حالا ببینیم بعدا نتیجه چی میشه. نه، مثلا شما نگاه بکنید در روایت میگه لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. از ما نیست کسی که هر روز خودش رو محاسبه نکنه. میگه چرا علیه محبین اهل بیت حرف زدی؟ ما اهل بیت رو دوست داریم، محاسبه نفس هم نمی کنیم. حالا دوستی ما قبول نیست؟ آقا ببخشید، ما منظوری نداشتیم، همین روایت خوندیم. محبت بی محاسبه، بی عقلانیت، میفهمن فایده نداره. اون محبتی صلابت، ثبات، عمق، اصالت پیدا میکنه که با عقلانیت همراهه. خب آقا در کنار این دوتا لازم نیست محبت مردم هم بهش پرداخته بشه؟ نه دیگه، هم کافیه دیگه. همین عقلانیت سرچشمه محبته، جهت دهنده به محبته، تقویت کننده به محبته. در روایات مکرر میفرماید هوای نفس مقابل عقله. هوای نفس چی اون وقت؟ هوای نفس دوست داشتنی های سطحی و زودگذر در مقابل چی؟ عقل. عقل و هوا تو روایات، شاید هزار تا روایت داشته باشیم، عقل و هوا مقابل هم دیگن. و عقل و هوا مقابل هم دیگن یعنی چی؟ یعنی علاقه های کم شما مقابل علاقه های عمیق شما. عقلانیت یعنی علاقه های عمیق، منافع بلند مدت. اعقل الناس انذرهم فی العواقب. عاقل‌تر اون کسی است که بیشتر به عاقبت نگاه می‌کند، علاقه دارد بیشتر به عاقبت نگاه کند، این عاقل‌تر است. لذا در واقع نگاه نزاع عقل و عشق یعنی نزاع علاقه‌های عمیق و اصیل با علاقه‌های سطحی کم فایده بیزور. خود علاقه هم از بین میره، ثمرش هم از بین میره. دو تا اقدام اساسی باید انجام بده در مرحله نظر که موجب هدایت قلب او هم خواهد شد، و یه اقدام دیگه هم معلم اگر حوصله‌اش رو داشته باشه انجام بده. فرمود کنو دعات الناس به غیر السنتکم، مهارت‌های رفتاریه. حالا یاد گرفت صد مرتبه این رفتار و این کنش رو تکرار کنه، تو موقعیت‌های مختلف تکرار کنه، چی بار میاد. حالا اگه حاضر بشه متربی و متعلم و دانش آموز همراهی بکنه، تمرین کنه، تمرین کنه. الهی فداش بشم، رسول خدا 10 سال حکومت کرد، 10 سال در واقع در مدینه، و این 10 سال اکثرا برد اردو. اردو بود دیگه، جهادهای حضرت همه اردو بودن، ما بهش میگیم الان اردو. توی اردو باهاشون زندگی میکرد. اینا رو چه ترفند تربیتی فوق‌العاده‌ای بود. اینا رو خونه ها در می آورد، بیاد بریم اردو. میرفتن جهاد. گاهی هم حالا اهل تاریخ بدشون نیاد، الکی میبرد اردو، چون یکی دو تا سفر رفتن جنگ هم نشد برگشتن. خدا و رسولش که میدونستن که آقا جنگ نمیشه. نه لازمه، اردو لازمه، حالا ما به بهانه این جنگ میریم ولی یه ماه تو اردوییم. حالا تو اردو چرا؟ آخه اینا تو خونه باشن که رفتار 24 ساعته پیغمبر رو نمیبینن که، باید بیان باش زندگی کنن. این شهید استوار در ایام کرونا شیمیایی بود، به شهادت رسید. من خب زیاد قبلا با ایشون آشنا نبودم، رفت مدارس سوریه و اینها رو هم یه فکری براش بکنه، و چه مرد شریفی بود. من واقعا سوختم در رحلت ایشون. خیلی به کار اردویی علاقه داشت و اعتقاد داشت. میگفت من بچه های خودم هم همینجوری تربیت کردم، و بعد معلم ها رو میبرد اردوی چریکی خیلی سخت برید، و اینا دیگه هلاک می‌شدن توی این 2-3 روز اردو. میگفت حالا شما خودتون یه زندگی اردویی در طبیعت سخت اینو تجربه کردید، تعامل افراد در اردو باید با هم دیگه چجوری باشه، یه ذره بد اخلاقی خیلی تنش ایجاد میکنه، بعد شما بیاد اینو حالا منتقل کنید به دانش آموزهای خودتون. نمونه ای بود واقعا ایشون. حالا اینکه اینجور نمونه ها نباشه، من با ایشون آشنا شده بودم و چقدر به درد آموزش این پادگان ها و این نمیدونم دانشکده های افسری و اینا میخوردیشون، نمیدونم حالا تو این زمینه ها هم فعالیت داشتن یا نه، معلم ها رو خیلی تو این زمینه با سختگیری آموزش میداد و خیلی لذت بخش بود. من حالا دیگه عرضم رو تمام بکنم در محضر شریف شما. جوان ها رو میبینم تو جلسه که متاسفانه سنشون نمیرسه جنگ رو دیده باشن. جنگ ما که دیدیم از نزدیک چی کار میکرد، این فرشته های آسمانی رو درست میکرد، این نور رو خلق میکرد، این عظمت و شکوه رو میآفرید. بچه ها رو واقع بین بار میآورد، واقعیت مرگ، ترکش بهت میخوره، قطع نخا میشی. دیگه دانش آموز بود، از مدرسه اومده بود تو جبهه، مثل یه پیر واقع بین میشد، موضوعات واقعی خیلی مهم رو باش درگیر میشد، بعد مجبور میشد بره سراغ واقعیت های بسیار مهم. یکی از واقعیت های مهم چیه؟ خدایا ترکش ها همه دست توه، توکل بر تو. این واقعیته، اگه تو این واقعیت رو نبینی ترسو میشی، نمیتونست بمونه، باید برمیگشت. الان این دوستان جوان ما کجا رفتن؟ من الان میخوام ببینم این بچه ها رو کجا میبرن اینا واقع بین بشن. حالا خودشون هرچی ایمان دارن اینا من کاری ندارم، از نظر برنامه تعلیم تربیتی کجا میبرن واقع بین بشن اینا؟ هیچ جا مثل زیر گلوله آدم واقع بین نمیشه. باید یعنی واقعیت خدا رو آدم دیگه مجبوره ببینه. گفت آقا تو دریا بخوای غرق بشی چی کار میکنی؟ گفت به یه چوبی مثلا، به یه درختی. گفت نباشه چی؟ گفت مجبورم. آدم وسط جنگ مجبوره بره سراغ خدا، ولی خب خوشبختانه خدا هست، خوشبختانه این خدا واقعیت داره. ما چیزایی که واقعیت اندکی دارن مثل کف روی آب میمونن، همه میرن کنار، آدم اون واقعیت بزرگه رو بغل میکنه، بعد دیگه نمیتونه بدون اون واقعیت زندگی کنه. جبهه این بود دیگه، نورانیت جبهه. پس دوستان من، سروران من، اساتید من، ببینید واقع بین شدن که یکی از ویژگی های عقلانیته و از توهم بیرون اومدن یکی از رسالت های معلمه. معلم اول رسول خدا، به همین دلیل خیلی مردم رو برد جنگ. تو جهاد مردم رو چیکار کرد؟ واقع بین بار آورد. انشاءالله ما از شهدا این عقلانیت رو یاد بگیریم و وصیت نامه هاشون رو بخونیم که چجوری ما رو دعوت میکنن به اینکه از خیال پردازی دست برداریم، از توهم دست برداریم. دست همه معلم ها رو باید بوسید که عقلانیت و واقع بینی رو به ما آموزش میدن. دست همه معلم ها رو باید بوسید که کنجکاوی ما رو تقویت میکنن و جهت میدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.